رنج مهر جلسه دهم رساله عملی
گرسنه باشی اینا هر غذایی بهت مزه میده، اما وقتی گرسنه نباشی در جور شرط و شروط داری، مثلا این خوشمزه نیست، فلان این نمک نداری، چی نداره، فلان نداری. توی مرگ اینی که در این روایت شادی هنگام مرگ و خوشحالیش رو با افطار هم تراز دونستن، معلومی که اونجا خاکر رو تجربه نکردی، ولی معلومی که اونجا کسایی که مؤمن هستن و آمادگی دارن اونجا خیلی آماده دارن، خیلی راحت هستن. حالا کسایی که خلاف اینه، این شک ماره چیه؟ اول یه خطایی کرده، یه جایی در واقع از این نقطه تعادل خارج شده، حالا اینجا که میرسه در واقع دچار مشکل میشه. بله تمام شد. شما اضافه
من ندارم
چیزی رو بگید. علی شما برای خرسی باشتی؟
نمونه این گفتی که بعد از یادگیری تشخیص مبانی مسئولیت به صورت مستمر مسئولیت به چه تقسیم میشنن؟ یکی مسئولیت به بیرون؟
نه برای قصد قبله
ارتباط با طبیعت باید به گونه‌ای استفاده کنیم که نظام آن به هم نریزه.
نه اینم با دانی جاست خب مقرم که حاضر مقرم گفتیش به این بحث جایی که دیر نشد از اونام خدمتون که یک سوالی برای انسان خیلی مواقع پیدا میشه و اون این که وقتی که انسان بخواد در مورد زندگیش شروع کنه برنامه‌ریزی کردن و اصلاح امورش رو انجام بده، یک برنامه‌ای برای زندگی خودش روزمره پیدا بکنه، در این حیرت میفته که از کدام نقطه شروع کنه. اول مثلا بره درس بخونه، به درسش برسه، به قضاش برسه، به مثلا فرضونی که اصلا برنامه از کجا شروع کنه، چه کاری انجام بده. توی به اصلاحی که برای امور روزمرهش میخواد انجام بده میتونه از زوایای گوناگونی شروع کنه و این به اصلاح راه‌های مختلفی که وجود داره اون رو نیازمند میکنه که یک ملاکی داشته باشه برای این که از چه نقطه ای شروع بکنه. بحث امروز ما برای اینه که سعی کنیم یک جوابی برای این سوال پیدا بکنیم. در واقع مهمترین ملاک تصمیم گیری اینه که ما بر اساس فرصتهای انتخاب اهمیت و ارزش اونها شروع کنیم. فرصتهای انتخاب اولش اینه که در واقع ما ببینیم که چه جاهایی اصلا فرصتی برای انتخاب نداریم، یه جایی اصلا فرصت انتخاب نداریم و تو اینجاها اصلا دقیقاً به دنبال برنامه ریزی و تغییر موقعیت نمیشه رفت، بلکه باید تسلیم شد و هر نوع برنامه‌ای که میخواییم بکنیم در تسلیم به اون شرایط انجام بدیم. اولش مواردی است که عوامل بیرونی به ما یه هجوم میارن و اصلا فرصت انتخاب اصلا نداریم، مثلا مثل چی؟ مثل بیماری، مثل جنگ، مثل اینکه یه نفر به آدم حمله میکنه و انسان باید یه نوعی ازش از خودش دفاع بکنه، مثلا جایی که مجبور دفاع کنه جایی که یه جایی هستش که البته یکی از شما حمله میکنه، شما مثلا میگه به شما بعد بیراه میگه همسایه بلند شده مثلا به شما بعد بیراه میگه، میگه که تو آدم بدی هستی چی هستی دوام کردی، حرف غلطی هم داره میزنه، شما میدونید همه هم میدونن و شما میشونید اصلا بهش توجه نکنید و بهت بکنید چیزی نمید. اما یه جایی هستش که نه، مثل همون جنگ، مثل جنگ تحمیلی برای شما تحمیل میکنن که شما مجبورین که یک اقدام بکنید، اینجا اصلا فرصت انتخابی اصلا شما ندارید، هر کاری میخواید بکنید در برنامه ریزی برای یا مثلا جنگ یا بیماری، یا اینکه مثلا فرض کنید که یک بازاری یه چکی داده پس فردا موعد چکشه، باید پولش رو جلوی تعهدی داده، شما تعهدی میدیم مثل چک یا مثل هر تعهد دیگه، این تعهد رو در واقع باید انجام بدی. یا اینکه فرض بفهمید که شما پس فردا امتحان دارین، امتحان مثلا دانشگاه که باید انجام بدین و در واقع منطقیش هم اینه که انجام بدین و هیچ راه فراری هم از این نیست، باید بشین درس بخونید دیگه، حالا بگین که تو اینجا من بشینم برنامه‌ریزی بکنم برای اینکه بعد بفهمید که مثلا زندگیمو چجوری انجام بدم، این جای اون نیست، ما اول برو امتحاناتو بده بعد بیا بشین مثلا زندگی انجام. این مورد اولی که فرصت انتخاب رو از شما میگیره. یه سری موارد دیگه هستن که وظایفی که در واقع ملاک‌های شما برای شما ایجاد میکنه و تحمیل نیست، اما یک نوع اجبار از درونه، یعنی ملاک‌های شما این اجبار رو برای شما ایجاد میکنه که شما باید این کار رو انجام بدید. مثل اینکه مثلا یکی از نزدیکانتون یا یکی از همسایگانتون یک مشکلی داره و از شما میخواد که این مشکل رو براش حل بکنید، مشکل هم براش حاده و خب شما احساس وظیفه انسانیتون ایجاب میکنه که به این کار براش انجام بدید و تا وقتی این کار رو انجام دارید اون فرصتی که دارید برای این میذارید دیگه فرصت انتخاب ندارید. این هم اصلا جای این که بشین حالا فرض میکنم این که یک برنامه ریزی کنید طبیعتا وجود نداره. البته کنار این باید در نظر بگیرید که این ضرورت‌های بیرونی یا درونی یه حدی از زندگی شما رو باز هم برای شما آزاد می‌ذاره، یعنی شما یه فرض بکنید که روز دارین مثلا برای فرض بکنید که تأمین اون پول تعهد مالیتون دارین صرف می‌کنید، یه شب دلیل نداره که بشین غصه‌شو بخورید، شب می‌تونید که از اون فرصتش استفاده کنید. در کنار اون عدم فرصتی که توی زندگی روزمره دارین همیشه یک فرصت‌هایی داره که اون فرصت‌ها رو در واقع باید توجه کرد. به اضافه این که یه جایی مازادی وجود داره که همزمان با اون هسته، مثلا شما فرض بفهمین که توی مثلا خدای نکرده آمبولانس دارین یک مریض رو می‌برید، تو همون لحظه‌ای که داری می‌کنی ممکنه که بهترین لحظه باشه برای توجه و توسل و این امکانی است، فرصتی است که ارزشمنده، شما نباید اون بیماری رو بهانه بکنید برای اینکه این فرصت رو دیگه از بین ببرید و هدر بدید. آقای وزیری تو اون تصادف معروفش که کرده بود اینا و تو اون حالت تصادف و تو چیز و تو بیمارستان اینا یک توجهاتی براش پیدا شده بود که بعد این توجهاتی که براش پیدا شده بود نسبت به زندگی خودش، نسبت به عالم و نسبت به تعهداش و خدا و اینجور چیزا، بعد اینو تو این گروه کورسش رو گفته بود توصیف کرد که خیلی هم توصیف قشنگی بود، اون بهترین حالتها مثلا بود، طوری یه پرستار آمده بود که اونو تو نیازی داری بلنه بود، نه من مشکل ندارم برو برکر مثلا بهش بده، پرستار بود امدادگر بود. این خیلی موقع ها در همون لحظاتی که انسان فرصتی در ظاهر نداره در کنهش فرصت های بسیار استثنایی هست، مثل فرصت هایی که در جنگ برای خودسازی پیدا میشه، فرصت هایی که تو امتحانات برای میگن که تو امتحان دلت شکست مثلا برام دعا بکن اون تو اون حالت که انسان در اون ضرورت قرار میگیره در واقع اونجا شرایطی است که کارهایی میتونه بکنه که نمیتونه. اینا در واقع با هم مناقضی هست. بنابراین اولش اینه که در واقع ببینیم که کجا اصلا فرصت نداریم. جایی که فرصت نداریم دیگه نیرون رو صرف اون نکنیم و هی خودخوری بکنیم که فرض کنیم که مثلا یکی از مسائلی که زیاد برای آدم‌ها پیدا میشه اینه که فرض کنم که من مثلا 40 سال گذشته 30 سال گذشته و در واقع چقدر بد شد که این زمان رو از دست دادم. خب این اگر باعث این بشه که انسان برای این مابقی عمرش توجه بیشتری بکنه خیلی هم خوبه، اما خیلی موقع‌ها این صرف این میشه که انسان هی خودخوری بکنه، هی خودشو بزنه خودزنی بکنه و عملا در واقع این ماوری رو هم بیشتر از اون قبلی از دست بده. من زیاد مثلا با آدم ها مراجعه کردیم که مثلا الان 30 سالشه، پس اون که همش تو این شفاهی یا کتبی که برای انسان حالاتشون می نویسه همش شکایت از اینه که چقدر بد شد، من از دست دادم، زندگی می تر شد. تو الان 30 ساله، تن اول عمرت 100 تا کار می تونی بکنی. میگه که نه دیگه، من فرسون که بعد خودشون مقایسه میکنه با دیگران که فلانی مثلا 30 سالشه دکتراشو گرفته، حالا یه اهل بخواد مدرک بگه یا اون آقا مثلا چه کارهایی کرده یا این درس ها رو خونده یا این که مثلا این علوم رو داره یا اگر اهل پول باشه بگه مثلا این موقعیت مالی رو به دست آورده. اینا در واقع یک نوعی از همین نوع، یعنی فرد نیروشو میذاره بر جایی که دیگه فرصت انتخاب نداره و عملا در واقع این ضرر خیلی زیاد. بنابراین یه جاهایی انسان فرصتی نداره، فرصت انتخاب نداره، اون رو باید تسلیم بشه و در واقع بره اون جاهایی که فرصت داره. دوم این که در جایی که در اون بخشی که فرصت داره، که عموما انسان فرصت‌های زیادی تو زندگی همیشه براش هست، انتخاب‌هایی که برتره، کارهایی که بزرگتره و چیزهایی که وجود داره اونها رو بسیار اهمیت بده و موکول به چیزهای دیگه نکنه. فرض بفرمایید که مثلا شما توی حرمی، توی معبدی، توی یه جایی نشستین و زمینه یک ارتباط ارزشمندی براتون پیدا شده. یاد بگی که مثلا اول برم غذا رو بخورم، مثلا یه بستنی بخورم، برم مثلا پارک ملت برم، بعد برم حرم، چون این مثلا این پارک هم بسته میشه. هیچ وقت یک انتخاب برتر از حیث مادی، معنوی، از حیث مثلا ارتباطات اجتماعی، از حیث خدمات، از حیث اینه که شما مثلا فرض بفرمایید که یک موقعیتی برای خودتون درست بکنیم، اون جایی که زمینه انتخاب برتر وجود داره هیچ وقت نباید معطل کرد و اون رو موکول به چیزهای دیگه‌ای کرد که از حیث ارزش همقدر اینا نیستن. و همین خاطر گفتن، نمیدونم روایت یا چیزی دیگه است، الفرص تمر رو مر سحاب، فرصت‌ها میگذرن همونطوری که ابرها میگذرن و رد میشن. ابرها اگر در واقع ابرهای بهاری رو مثلا دیده باشه، اینا همینطور با چه سرعتی میان، لحظاتی بالای سر آدم هستن، مثلا 10 دقیقه دیگه نیم ساعت دیگه از اون دیگه نیستش، به سرعت رد میشن. فرصت ها اینطوری هستن، هیچ فرصتی رو نباید موکول به آینده کرد و این دامیه که خیلی موقع انسان رو از فرصت‌ها و از استفاده از اونها باز می‌داره. اما حالا بعد از این که در واقع انتخاب‌های برتر و فرصت‌های ارزشمند رو انسان باید ترجیح بکنه، توی میاد تو زندگی عادیش. زندگی عادیش در واقع ملاک بعدی که خیلی مهمه اینه که باید فرصت‌های جدید رو برای خودش ایجاد کنه با کارهای مختلفی که در زندگی روزمره میتونه انجام بده. اولش اینه که در واقع موانع و مشکلاتی وجود داره که انسان رو از فرسونی که فرصتهایی که در زندگی داره باز میداره، مثل مشکلات روحی، روانی، مثل فرض بفرمایید که یه آدمی فرض بکنه که یه کینه دیرینه‌ای داره، این کینه اذیتش میکنه، یا دعوا داره، یا اینکه مثلا فرض بکنه که بیماری داره، بیماری جسمی یا روحی، که این هر موقع که مثلا بخواد بشینه سر درس این میزنه و مشکلاتی براش ایجاد کنه و این میتونه این بیماری رو با یک برنامه مشخصی مداوا کنه، حالا یا نظم در زندگی مثلا زندگی غذاییش داشته باشه، یا مثلا مراجعه کنه با پزشک، یا نه اصلا خودش میدونه که چجوری راه حل بده. این در واقع باید به سرعت برنامه بریزه که در واقع از این مانع رها بشه. یا مثلا ببینید که فرض بفرمایید که مشکلات غریزی که برای انسان وجود داره، یا گاهی اوقات ببینید یک فرد یک ذوقیاتی داره که این ذوقیات رو اگر بهش توجه بکنه خلاقیتش به افزایش پیدا کنه. مثلا فرض بفرمایید که یه آدم ببینید که من آدم هایی دیدم که فرضون توی مثلا اتاق به هم رفته شلوغ که بشینن اصلا تمام اعصابشون به هم میریزه. خب این بهترین راهش اینه که اتاقشون مرتب بکنه، مثلا چیز بکنه، حتی اگر مثلا یک فرضون که تابلوی قشنگی اگر جلوش رو تابلوی طبیعتی روش باشه اثر روحیش بیشتره، خلاقیتش بیشتره، خب باید یه تابلو بزنن جلوش بزنن دیگه. اینا رو نباید در واقع باید این فرصت ها رو ایجاد کنه، تعمیر بکنه و در واقع توجیه بکنه. و مثال‌هاش تو این موضوع خیلی زیاد هست که انسان در واقع چجوری میتونه که این ایجاد فرصت بکنه و عموماً ما این فرصت‌های زیادی رو به دلیل توجه نکردن به این از دست میدیم. دوم این که نیازهای مثلا سطح پایین‌ترش رو ارضا بکنه تا فرصتی برای کارهای بالاتر داشته باشه. مثلا یه آدمی فرض بفهمه که مشکلات مالی داره، مشکلات مثلا باید تشکیل خانواده بده، یه آدمی مثلا فرض بفهمه که باید رژیم غذایی مشخصی داشته باشه، یا یه برنامه روزمره‌ای داشته باشه، تو این برنامه روزمره این فرصت رو باید ایجاد کنه. مثلا شما فرض بفهمه که در یه شرایطی امکان مالی نداری و میتونی مثلا فرض بفهمه که نمیتونی زندگی تاسیس مالی تامین کنی، خب اون اما خیلی موقع هستش که شما میتونی با یک شغل مناسبی داشته باشی، یا یک برنامه ریزی مالی مناسبی داشته باشی، یا یک مثلا برنامه غذایی مشخصی داشته باشی که این باعث بشه که شما در واقع آرامشی به دست بیاری و فرصت مثلا درس خوندن داشته باشی، فرصت عبادت داشته باشی، فرصت فکر کردن داشته باشی. اینا در واقع باید این کار رو انجام بده. همزمان در واقع انسان یک تعادل روحی باید در خودش ایجاد کنه. یعنی خیلی موقع ها از حیث روحی انسان دچار عدم تعادل، دچار یک سری مشکلات روحیه که گاهی اینا روانی هستن و با روانشناس حل میشه، گاهی مثلا با برنامه های روحی حل میشه. بعض وقت هم این که مثلا فرض کنید که یه فردی که تمام زندگیش در مهمونی و در شلوغ پلوغی میگذره، خب این تعدن هیچ فرصتی برای فکر کردن پیدا نمیتونه بکنه، این هیچ مشکلی نداره، یعنی نیازهای عادیش ارضاء، مانعی نداره، چیزی نداره، الا اینکه در واقع تعادل روحی تو خودش ایجاد نمیکنه، چون همیشه تو شلوغ پلوغیه، همیشه مثلا فرض کنید که تو بازاره، مثلا تو خانه ها بیشتر، یا تو آقایون مثلا همیشه تو چیه، توی فرضون سرش تو روزنامه است و تو اخبار و مثلا تو خبرهای سیاسی و تو تلگرام، حالا الان هم که دیگه زیاد متأسفانه پیدا شده، تمام مدت می‌داره مثلا اینو با این لمسه بالا پایین می‌زنه که مثلا یه خبر جدید پیدا کنه که مثلا آقای فلانی مثلا در انتخابات فلان جا به چند رسه، و یه حدش خوبه، این تعادل باید داشته باشه. الان به خصوص ما خیلی زیاد این آدم‌هایی داریم که به دلیل این عدم تعادل روحی فرصت‌های بزرگی در زندگیشون رو از دست میدن. الان برخلاف گذشته فرصت‌ها برای مثلا نسل جوان خیلی بیشتره، مثلا قابل مقایسه نیست. و اصلا به زمان جوانی ما ها 60-70 سال پیش. اما به دلیل همین عدم تعادل روحی اکثرا از دست میره، هیچ امکان استفاده وجود نداره. زمانی که مثلا ما بعض وقت همین که جوانتر بودیم، جوان بودیم، امکان مثلا برای مراجعه به جاهایی که انسان ارضاء نیازهای فکری و روحیش میشود اصلا با الان قابل مقایسه نبود. هزاران برابر مثلا زمینه‌های فکری روحی اینها وجود داره، هرچند که اون موقع آدم‌های برجسته بالاتری وجود داشت، از این حیث بالاتر جای انکار نیست، بزرگانی وجود داشت، اسوه‌ها و پیران فرزانه‌ای وجود داشت که دیگه یکیش هم پیدا نمیشه، از این حیث کار ندارم. اما از حیث سطح متوسط امکانات الان واقعا هزاران برابر اونجاست. یعنی شما مثلا فرض کنید که برای اگر شما یه سوالی به عنوان مثال درباره فلسفه هگل داشتی، به این راحتی نمیتونستی که جواب پیدا بکنی. الان فرض بفهمید که در واقع شما به راحتی دو تا اینترنت میشین دو دقیقه و یه بچه هم به امیر مهدی ما بگی میشین مثلا بگی فلسفه هگل، اصلا نمیفهمه هگل نشیده، ولی همون مثلا میگه با جیمه جیمی دو چه شروع سوال میکنه ولی نمیشه در میاد. اما چیه؟ اما این استفاده انجام نمیشه به خاطر اینکه این تعادل روحی وجود نداره. مطلب بعدی اون وقت نظمه، نظم روزمره. بسیاری از کارهای ما به دلیل اینکه نظمی نداریم از دست میره. مثلا یه آدمی است که علاقه زیادی داره که فرض کنید که مثلا صبح ها بیدار شه، مثلا قبل از اون صبح بیدار بشه، اما چرا نداره؟ چون که مثلا فرض کنید که تا بخواد کارش انجام بده مثلا یکی نصف شب میشه، بعد میخواد یه صبح بیدار نمیشه که. این البته غیر از مواقعی است که هر به دلایل منطقی و معقولی کارش طول میکشه و دست خودش نیست. خیلی موقع دست خود انسانه. اون موقعی که دست انسان نیست و انسان راهی نداره که هیچ، اون عذرش موته. اما خیلی از مواقع دست انسانه و باید یک نظمی داشته باشه و نظم براش ملکه بشه. تنها یه روز دو روز فایده نداره. نظم ملکه بشه که مثلا دیگه به صورت خودکار زندگیش به یک روال منظمی بیفته. اون موقع یه دفعه مثلا شما بید فرصتش پنج برابر میشه. پسر آقای شوبری، آقای شوبری زنجانی، پدر بود، پدر بزرگ اینا، پدر آقای شوبری مرحوم آقای زنجانی از مراجع بود، یادم خیلی برجسته ای. بعد میگفتش که من یه بار دیدم که این یه کفنی برای خودش داره که تمام کفن رو با خط خودش قرآن نوشته. بعد تعجب کردم که این چجوری فرصت کیک فرصت کرده، با بسیار پرکار و پرزحمتی بود که فرصت کرده که وقت بذاره رو این بشینه قرآن بخونه. دیدم که مثلا پس همین که زهرا وقتی کارش تموم میشه، فاصله این که تا نهار آماده بشه به سر سفره تو سینه بالا و تو سینه پیری، مثلا روزی مثلا مقدارش هم گفت حدودا مثلا 10 دقیقه، شاید 10 دقیقه یه رو همچین چیزی، این مقدار فرصت داشته، این تو اون فاصله رو مثلا چند خط می‌نوشت. این در طول 6 سال 7 سال چند سالهای آخر عمره در واقع تمام این کفن رو با قرآن خیلی مفصل مثلا نوشت. یعنی حالا اون نظم‌های خیلی زیادی است که ملکه میشه و فرد یه عمری در واقع با نظم انجام میده. ما اگر اونو نمیتونیم، ولی کمترش رو میتونیم بکنیم که حداقل دیگه با دست خودمون به سمت بی‌نظمی نریم. افتخار نکنیم که مثلا فرض کنیم که فلانی وقتش با این نظم اینا تلف میکنه، ما راحتیم. ما خب بخوایم مثلا بعضی ما دیدم که افتخارم میکنن، ما میایم بیرون با دوستا مثلا میگیم حالا اینا میگن بریم ساندویچ بریم، میگن بریم مثلا فرض کنیم پارک بریم، بریم پارک، هر چی میگه. این اینطوری نباشه، هرچند اینکه یه جاهایی هم آزادی خوبه ها، یه جاهایی هم مثلا خودش باید رها بکنه و اینا، اما اصولا نظم باعث میشه که فرصت‌های زیادی ایجاد بشه که بدون نظم امکان نداره. و در واقع آخرین مطلبی که من یادداشت کردم در ارتباط با ایجاد فرصت‌ها اینه که اون فرصت‌هایی که ایجاد میشه بر اونجا اونها رو خیلی اهمیت بده و تکریم کنه و نگه داره، حتی اگر مدت‌ها مثلا هیچ راهی برای استفاده اون وجود نداره. مثلا یه آدمی است که فرض کنید که پیش از اذان صبح بلند میشه، اما مثلا میبینه که حال عبادت نداره، نگه که حالا مدنی بگیر بخواب، نه، خود همین که تونسته بلند شه و با یک نظمی بتونه بلند بشه، ولی اینکه حال مثلا نماز شب نداره، هم بشینه مثلا واسه قهوه بخوره، این با این نیت که این فرصت فرصت ارزشمندیه، فرصت کمی نیست، و چون فرصت کمی نیست و من همین مقدار کسب کردم، همین رو نگه میدارم، انقدر نگه میدارم تا در واقع زمینش پیدا بشه. حالا نمونه نماز شب برای کسی که مثلا توی این برش پیدا میشه، اما برای هر کسی توی زندگی خودش انواع فرصت ها ایجاد میشه. این فرصت ها خیلی موقع تو اون لحظه ای که برش ایجاد میشه یا تو اون مقطعی که برش ایجاد میشه، بعد هرچی فکر میکنه نمیشه چیزی استفاده کنه، راه حلی نداره، یا اینکه فرض بفرمایید که راه حل خوبی نداره یا استفاده خوبی نداره، یا اینکه مثلا میبینی که بعد همین که به درش نمیچسبه، مثل آهستان شما که شهیدین رفته بود به شدت تو ذوقش خورده بود تو چیز اوله، خب این یه فرصتیه، ولی خب اولش نمیشه انسان بلافاصله مثلا از بهش نبره، بذاره صبر کنه مثلا چی بکنه تا این ایجاد بشه. این خیلی موقع ها توی به خصوص زمان ما من زیاد آدم هایی دیدم که این فرصت هایی که براشون پیدا میشه اوائل امکان استفاده جدی ندارن، واقعا هم درست میگن، نه اینکه اشتباه کرده باشن، اون موقع زمانی پیدا نمیشه، مثلا احسان که فرض هم میکنه اونجا میره، خب ایرادایی که میگرفت من از نزدیک ندیدم، اما از دور درست میتونست باشه با تعجبی که به اون فضا هم آشنایی داشتم. وقت این فرصت ها برای خیلی ها به دلیل اینکه بلافاصله فرد میگه که این فایده نداره و ترکش میکنه، باعث میشه که دیگه هرگز پیدا نشه. اینو باید مثلا نگه داره. تکریم فرصت ها خودش زمینه مهمی است برای اینکه فرصت ها ایجاد بشن و تعمیر داده بشن و زیادتر بشن. این هم یک بحث. بحث آخر در ارتباط با اینکه ما چجوری تصمیم گیری کنیم برای انتخاب فرصت ها، اینه که در واقع فرصت هایی که وجود داره، همون داره که وجود داره، اینها رو در واقع کیفیتشون بالا ببریم و تعمیر بدیم، فرصت ها رو قوی تر بکنیم، ولی اینکه از حیث کمیت زیاد نمیشه، اما کیفیتش بره بالا، که این از طریق در واقع تمرکز و توجه و تفکر انجام میشه. یعنی شما همون غذایی که همیشه دارین میخورین، وقتی که در واقع تمرکز پیدا کنین برای اون غذا خوردن، این غذا خوردن یه مدتی ادامه پیدا کنه، مثلا پس اون یه هفته با تمرکز به طور مرتب و منظم غذا بکنین، بعد یه هفته میبینین غذا خوردنتون حتی از حیث جسمی با اون اول هفته متفاوت شد. و این آخری به خصوص بسیار زیاد هم هست. یعنی ما در واقع از حیث کمیت یه حدی میتونیم فرصت هامون رو زیاد کنیم و امکاناتمون رو زیاد کنیم، اما عمده حرکت ما بر این استوار باید باشه و عمده استعداد و توانایی بی‌نهایت و نامتناهی انسان در تعمیر و کامل شدن همین فرصت هایی است که ما داریم همزمان در واقع از بین می‌بریم. یعنی همین گفتن که مثلا یک مثالی از بعضی از این راهبای بودایی می‌زنن که در این موضوع ما مثال قشنگیه، گفتن از یک کاهن یا از راهب بودا یا از یک مثلا عرضی که سلوک سالک بودایی که به این مرتبه رسیده، پرسیدن که شما چیکار کردی که به این مرتبه رسیدی؟ گفته بود که همین کاری که همه میکنن، غذا میخورم، میخوابم، بلند میشم، فلان میکنم، چی میکنم. بعد سوال کردن که ما همین کار رو میکنیم، چرا ما مثل شما نشدیم؟ خب برای اینکه شما و وقتی که دارین قضا میخورین تو فکر دعوایی مثلا با همسایت، وقتی که دارین دعوا میکنین تو فکر این که اگه صلح میشد چقدر بهتر میشد، وقتی دارین فرسون این که مثلا آب میخورین فکر هستین که پادشاه داره شربت میخوره، وقتی دارین درس میخونین که فکر این که اگه این درس لامصب تموم میشن راحت شد، وقتی هم که در واقع دانشگاهتون تموم میشه میگه حیف شد عجب دانشگاه عجب شرایطی بود، کاش که بشه دوباره مثلا برم مثلا فوق لیسان شرکت کنم دکترا شرکت. این همیشه ما اینطوری هست، یعنی حالا این چیه، این در این بخش خاصی یه بخش واقعا مختصری که در واقع که اونا بیشتر روش کار میکنن تمرکز بر چیز و اینکه انسان در واقع نیروش روی اون باشه. و روایتی هم ظاهرا هست که از سلمان پرسیدن که تو چیکار کردی که سلمان شدی، گفت ببخشید یه فردی اگر اشتباه نکنم اینه، حالا باید مراجعه کنیم دقیقاً چی بوده، یه فردی رفت مهمون سلمان شد با این نیت که ببینه سلمان فارسی چیکار کرده که مثلا به این مقامات رسید، گفت میخوام بیام خونه‌تون بگیرم، آمد و شب شام بود و بعد شب خوابید و صبح بلند شد دید که این خیلی مثل یک آدم معمولی غذای معمولی خورد و شب گرفت خوابید و مثلا نماز شبش هم با یه زمان مشخصی این کرد، این مثلا فکر میکرد که فرض کنید که این غذا مثلا نمیخوره همش نماز میکنه چی میکنه فلان اینا، خیلی تعجب کرد گفتش که تو که همین کارو میکنی که من میکنم تو چی، گفت من قرار بود چیکار بکنم، من حق بدنمو میدم، حق شکممو میدم، حق خدا رو هم میدم، حق خودم هم میدم، همین در من رو بیجان میزن. البته این یک ظاهری یعنی در واقع باطن بزرگی داره، اما این بحث بعد این بحث تعمیق و به صلاح کیفیت فرصتها بحث مهمی است، مثلا اون قبلی ها رو اگه انسان انجام نده هیچ وقت به این نمیرسه، هرچند که این مهمتره ولی اونا مقدمات ضروری برای این هستن. یعنی مثلا مثل اون آدمی که مثال زدم که 30 سالش گذشته همش تو فکر گذشته است، این اول باید فکر کنه که اونی که گذشت گذشت، اونی که من فرصت ندارم دیگه گذشت، اونی که دارم باید داشت. یا اگر مثلا فرض بفرمایید که نظمی تو زندگیش نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه زمینه‌ای برای تمرکز ایجاد بکنه، یا اگر مشکلات روحی داشته باشه که این رو از تعادل خارج میکنه. فرض کنید که مثلا فرض کنید به عنوان مثال بسیاری از آدمهایی که اهل درس خوندن از این درس خوندن متنفرن همزمان، حالا بخشش ناشی از خودشونه، بخشی از سیستم آموزشی غلط ماست، بخشی ناشی از استاد یا معلمه که اینجوری بخشی ناشی از درس بی خودیه، بخشی ناشی از اینه که جامعه یک الگوی غلطی برای درس خوندن میده، نمیگه که مثلا به فرد ببین تو چه نیازی داری و چه نیاز روحی فکری داری و تو اون برو رشته رو انتخاب کن، مثلا میگه که این رشته برو چون که پولدارتر پول بیشتری ایجاد میکنه، یا این رشته برو چون که بیشتر همه دنبالش هستن، خود به خود جامعه ما رو به این سمت میکشه. و ما اول باید اینو حل بکنیم، این اگه حل نکنیم در واقع فرصت همون اصلا از دست دادیم، چون در واقع مقدار کمی درس میخونیم اینا همه رو با زور و فشار میخونیم و در واقع از عصبانیت این نهارم نمیخوریم، بعد استادم که میبینیم کینه داریم باش، همین کینه ها بعد مثلا صرف این میشه که بعدا به یه جای خالی باید بشه دیگه، مثلا کسی پیدا نمی کنیم مثلا به خانوم، همه دعوار با خانوم مثلا یا به شوهر، ببین همه اینطوری زندگی رو به هم میزنه. این زندگی که به هم خور که در واقع الان من میگم برای مثلا ممکنه خیلی خنده دار باشه، اما تو جامعه قریب اتفاق جامعه ما تو این زمان حاضر جامعه ایران میگم گرفتار همین نوع مشکلات هستن، گرفتار این نوع آسیب ها هستن. خب تا انسان این آسیب ها رو حل نکنه هیچ وقت در واقع امکانی پیدا نمی کنه که مثلا یک توجه به نفسی داشته باشه، تمرکز قوی داشته باشه، از همون درسی که می خونه در واقع بتونه استفاده زیادی ببره، از کتابی می خونه بتونه مثلا یک استفاده زیاد ببره. همین سایتن کتاب ها مثلا و ابتدای این کتاب ها می تونه بالاترین اثراتی داشته باشه، می تونه رمانی که شما می خونید اون یه رومان کاملا بی خود باشه، فهم رومان کما در نظر بگیر. یه دمایی هستن که رومان میخونن واقعا هم غیر از اطلاق وقتی چیشون نداره، اما از اون شما در نظر بگیر فیلسوف های بزرگی میدانیم که تمام افکارشون از طریق یک رومان بیان کردن، یعنی یک رومانی که بالاترین حرف های فلسفی توش هست. اینا چجوریه؟ اینا نشون میده که یک کار در یک فرصت، مهمترین تفاوتی که در آدم ها در استفاده از این فرصت دارن اینه که این فرصت رو چجوری استفاده میکنن، چه مقدار عمق داره و خلاقیت، تمرکز، توجه. این هم بحث آخره. بفهمید
شرایطی بدم که یه فرصت بهتر برای من پیش بیاد، منظور بین اینا باز خیلی مشخص نیستش. مثلا قشنگ یه ملاک درست حسابی داشته باشم، این مثلا فرض کن شما مثلا احسان هستم شهید رفتار، مثلا اون موقع از کجا باید تشخیص بدم که موندنش بهتر از رفتن میشه؟ مثلا فکر میکرد که اگه ممکنه جای دیگه امکان رشدش بیشتر باشه، یا اینکه بمونه و همونجا مثلا در طی مثلا یه زمان طولانی تر یه
راشته
بیشتر
داشته باشه.
اینا
باز
همیشه
ملاحظه
خیلی
مشخص ببینید. توی این یه شبیه این بحث رو قبلا کردیم، منتها این همیشه نیاز به تکرار داره. سوال شما سوال خوبیه، بعدا هم هی دوباره باید بهش مراجعه کنیم. ببینید توی این موضوعات هیچ وقت ما نمیتونیم یک ملاک ثابتی بگیریم که همیشه وجود داشته باشه. اگر همچین چیزی بکنیم اون گمراه کننده است. اما اون چیزی که کار ما رو راحت میکنه اینه که ما در اون حدی که میفهمیم در اون لحظه و با اون شرایط و مقدار، همون مقدار رو باید کافی بدونیم و بیشتر به سیرمون توجه بکنیم. تو یه لحظه که مثلا من اینجا نشستم برای یک موضوعی میخوام تصمیم بگیرم، از یه حدی بیشتر ملاک و امکان انتخاب برای من اصولا فراهم نمیشه، امکان نداره که انسان نسبیه. یعنی فرض همه این که مثلا برای احسان یا برای هر کسی که در یک شرط قرار میگیره، یه انسان نسبیه با یکی مشورت میگه اونم نسبیه، با یه استاد میگه اونم نسبیه، هر کدوم به شرایط خاص خودشون یه چیزی در نظر میگیرن. راهی وجود نداره که شما به یک ملاکای بالاتر قوی تری برسید. اما اون چیزی که مهمه اینه که اون مقداری که اون لحظه انسان میفهمه همون مقدار رو خوب استفاده بکنه و بعد این سیر ما در طول زمان حتما به اگر بنز کافی به دنبالش باشیم حتما به نتایج خوبی میرسیم و در واقع به این تداوم ما باید امیدوار باشیم. راهی برای اینکه اون لحظه انتخاب ما قوی تر باشه وجود نداره، همون حدی که میفهمیم. یعنی مثلا انسان همون حدی میفهمه، یه مشورت هایی میکنه که طبق عقل خودش و عقل آدم هایی که دور برش هستن در واقع به یک نتیجه میرسه، همون مقدار براش کافیه دیگه. انسان نباید دروشه. یکی از این قبلا هم صحبت شد، از اونم باید دوباره هم زیاد میگیم تاکید بکنیم و تکرار بکنیم. یکی از مشکلات ما همینه که در واقع به دنبال یک راههایی هستیم که بتونیم مثلا ما رو به یک اطمینان های خیلی بالاتری برسیم. این اطمینان ها وجود نداره، اصلا خدا این چین اطمینانی به انسان نداره. آدم آدم خوف و رجاست، اما خدا به ما این نوید رو داده که اگر این مسیر رو برید من اون موفقیتش با من اون جا مثلا انتطق الله اجلله محمد اجلله قرآن و من یتق الله اجلله محمد و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله و هو حسبه. یه عقل هم همین رو میگه، یعنی شما نیاز نیست خداپرست باشید، انسان مادی هم باشید، یکی رو شما داری میرید دیگه، این راه بازه. اینجا ابنه اینجا یکی همی داری اشتباه میرید تو دور دیگه برمیگردی. در طول زمان در واقع عقلهای آدم ها با هم که جمع میشه دیگه ذریع به خدا همطور هم میاد. اما چجوری شما میتونید جمع بکنید با تداوم با استمرار، یعنی اینکه مثلا احسان درون که قرار میگیره اگر بره تو خط این که من برم یه مدرسه پیدا کنم که حتما در واقع اینطوری نباشه، این امکان نداره، حتما هر مدرسه یه مشکلاتی داره، هر جایی یه مشکلاتی داره، هر مسیری یه مشکلاتی. اگر شما به دنبال طلبگی باشی، به دنبال دانشگاه باشی، به دنبال هر چیزی باشی که یه چیزی که دیگه از اون بهتر نباشه، وجود نداره چیزی. یه حدی شما نیازهای شما رو ارضا میکنه، یه جاهایی هم گیر میکنه. اما شما میتونی به این امیدوار بلکه یقین داشته باشی که اگر ادامه بدی حتما به نتایجی میرسی، هرچند اینجا کم داشته باشی اونجا میتونی جبران. این اصلا کل مسیر اینه و این از دامه‌هایی است که برای انسان تو مسیر شیطان میذاره و که انسان تو یک مرحله‌ای به دنبال یک راه قطعی باشه و یک ملاک‌هایی که همیشه بتونه بر اون تکیه بکنه که این وجود نداره دیگه. اصلا همچین چیزی در اصلا عالم خلقت، چه برای عالم مادی چه برای عالم خداپرست، همچین تکیه‌گاه‌هایی که به صورت مصداقی روشن باشه وجود نداره. اصلا دنیا همینه دیگه، آزمایشش تا همینه و رشد انسان هم همینه که میتونه در واقع ضعف رو بره بالا. اما اگر شما مثلا فرض کنید که یه استاد داشته باشی و این استاد بگی من در واقع مطمئن باشی که در واقع با این استاد دیگه هیچ وقت مشکلاتی دنیا و آخرت نداری، دیگه شما رو خود رشد نمی کنی که این مسیر رو خدا قطع کرده برای رشد آدمانی خودش باید رشد بده. و قطعا هر کسی که در استمرار ثابت قدم باشه به این رشد و به این توانایی میرسه.
اینکه الان مثلا بشه که تو کدوم واقعیت
این چی؟
شما موقعیت اینکه تکلیم بکنیم اینو، یه اینکه نه مثلا تغییر بدیم
ببینیم همه اینا دوباره نیست. آره دیگه تمام هیچ کدوم از اینا از این قاعدی که گفتم استثنا نیست. هر چی زودتر انسان تسلیم به این قاعده باشه کمتر ضرر میکنه و هرچی بیشتر وایسه که یه چیز خیلی خوبه به در بخوری پیدا کنه از بیاستر میشه. الان شما مثلا همین احسان چجوریه که یه ذره مثلا میگفتش که بعضی فهم این که هرچی میخواست تغییر بده ذرهش بیشتر بود. الان رفتی داره میخونه دیگه، داره میخونه مثلا فرض کنید حالا دینم نمیشه، مثلا فرض کنید همین که راه های جبرانی داره، یه موقع هم مسئلهش اینه که همون موقع تغییر بده ها، اینا هم به جای خودش. اما همه اینها رو با همین ملاکی گفتم باید تصدیق
کنیم. مصلحتش یعنی که میگه در مثلا خدا صلاحش میده، یعنی که مثلا مصلحتش این بود خودش اشتباه کرده مثلا.
ببین هیچ وقت اشتباه
یعنی چی؟
ببین اشتباه کردن به دو معنا داره. اشتباه من یه معنی اینه که در واقع میگیم که بعدا انسان متوجه میشه که اینجا مثلا اینجا انتخابی کرده یه جایی وجود داره از این بهتر و در اون لحظه نمیدونست، این اشتباهی چه اب نداره، این همونیست که خدا جبران کنه دیگه. اگه خدا پرست باشی، غیر خدا پرست هم باشی، در مادی هم باشی، داره همین تو آن طبیعت راه جبران وجود داره. اما این موقع اشتباه به این معنی وجود داره که من در این که در میتونستم مثلا روی هوای نفس، روی مثلا فرض کنید که تقلیدی که میتونستم انجام ندم، روی مثلا فرض مثلا پدرش بوده میتونه برای سوال بکنه، مثلا لجبازی نکرد، این اشتباه قمون اشتباه است. اون اشتباه اول هیچ ازش خوف و نگرانی نیست. حتما در واقع ما از این نگرانی این از این اشتباهات که سرتاسر زندگیمون داریم دیگه، برای اینکه معصوم نیستیم ما، درست شد؟ از اون این دومی چرا؟ مثلا این دومی هم دوباره بلاحاصل با توبه قابل حله. مثلا من فرض کنم لجبازی کردم با پدرم، رفت اون گفته مثلا نرو شهیده مثلا میگم، من گفتم که نه به خاطر لجتون میرم اینجا. اینجا هم بلافاصله با یه توبه حل میشه، یعنی این مقدار گناه و این مقدار خطا هم مثلا فرض کنم از یه بچه فرض کنم 18 ساله احسان که همچین کاری نکرد در حالی که مثلا به عنوان مثال میگم یه بچه 18 ساله چیز عجیبی نیست، باش این اشتباه کرده، دنیا همش اشتباه دیگه، انسان همش گناهه، همش چیزه و خدا هم گفته که حتی اگر اسراف در اسیان هم کردید در واقع ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همش من دوباره میگم هزار بارم خطا کردید دوباره میگم، حالا تو یک بار تو اصلا برای بچه‌ای تو چیزی این در این دو تا با هم متفاوته، هرچند که دومی هم باگی ازش نیست، اما اولی که اصلا قطعیه، اصلا نباید ازش فرار کرد. اما مداری که من میفهمم برس اون که مثلا همین مجموعه بحثایی که اینجا مطرح میشه، من خیلی فکر میکنم مثلا که چی بگم اینا توی چیزی ها، بعدش آخرش انسان به یه چیزی که اون مقداری که میفهمه میگه دیگه، مثلا بعدا ممکنه متوجه بشیم که برس اون فیلم بحث اگر نمیگفتیم این بحث رو صحبت میکنیم بهتر باش. من معصوم هم که باید انسان طبیعه اینا رو اصلا نباید انسان ازش نگرانی باشه، بلکه اگر کسی بخواد اینا تکیه کنه و دنبال این باشه اگر نباشه در واقع یک نوعی در دام شیطان افتاده، یعنی که همیشه چیز اصلا خدا مسیر کمال ما رو از این طریق از طریق این اشتباهات قرار ده تا ظرفمون بشه و هیچ ملاکی برای این که انسان از اینها فرار بکنه وجود نداره.
حال نداره همیشه هست، ولی آدم حال
نداره
بعدش بشه یک کاری انجام بده. این الان راه حل برای این حتمی نداره، حال نداره که بشه یک کاری انجام بده، همش میگه خب حالا برش کنال فرصت بعد هست.
ببین برای نوازش ها برای کسی که نه با فشار و اجبار و با زور و اینا به طور طبیعی میتونه اون ساعت بلند شده، خود اون ساعت بلند شدن اینقدر ارزش داره که اگر کسی میتونه ها بدون فشار، نه با مثلا فشار بیاره چی بکنه و ناراحتی عصبی بگیره نه چی بگیره، نه واقعا، بل یا مثلا اشتیاقش مثل این درس خوندن ماها بشه که اشتیاقش رو از دست بده، نه واقعا با شوق و با علاقه میتونه بلند بشه و چیز بکنه. اون تو هر شرایطی اگر این مقدمات فراهم میشه که میشه در واقع تو هر شرایطی اون ارجحیت تو نماز شب به خصوص، یعنی اون ساعت انقدر ساعت مهمیه که به هر صورتی انسان بتونه بیدار باشه ارزش داره، ولی اینکه هیچ کار نکنه مثلا برسونه که مثلا یک سال بلند شه یک رکعت نماز نتونه بخونه، یک سال بلند شه یک رکعت نماز بخونه میاد، اینقدر اون اهمیت داره. در درجه بعدی اهمیت بین و طلوع اینه که اینا، یعنی هیچ چیزی با اینها قابل مقایسه نیست، منتها با همون شرایطی گفتم یه موقع به خصوص برای کسایی که اصولاً روحیه‌شون با خواب صبح بیشتر سازگاره و مثلا علاقه ندارن، این خیلی خطرناکه یه موقع مثلا یک زدگی ایجاد بشه، باید با اشتیاق باشه با شوق باشه بدون این فایده نداره. اما اگر اون مقدمات فراهم شد تو اون تو هر شرایطی ارجحه این موضوع به خصوص، این دو زمانه به خصوص ما دارم، یعنی در واقع هم بلند شد مثلا تا یک سال بلند شد مثلا یه دونه قهوه یه چیزی خیلی علاقه داره، یه مثلا نقاشی کنه یه چیزی بکنه و اینا، اون مرجعیت داره بعدش هم میگیره بخواه مثلا.
این سوالی رو پرسن در ادامه همین سوال که خب حالا مثلا شما میگید که بین طوله منی بابا دادم تو روز عادیش این شکلی، یعنی مثلا من سر کار نشستم خیلی بعد، حالا الان که نمیدی قبلا مثلا خیلی بیکاری برام ایجاد میشده و در این حال هم مثلا از فرصت از اون بیکاری که ایجاد میشد خیلی نمیتونستم استفاده بکنم، یا مثلا تمرکز نداشتم یا عادت نداشتم توی همچین فضایی باشم، اون یه قدم فراتره چیه؟ یعنی من کتاب نمیتونم بخونم مثلا فشار میاد، یعنی بود اون فضا کتاب یا کتاب خوبش رو پیدا نمیکنم، یا اینکه از اون طرف مثلا توی همه حرفایی که زده شده مثلا یه رمان نمیتونم بخونم، احساس میکنم که وقتم داره تلف میشه، ولی از این طرف کتاب درستابی هم نمیتونم بخونم، ولی باز اون حال نداره بازم هست مثلا، یعنی دادم میدونه مثلا بشینم الان طراحی بکنم خیلی بهتره، ولی باید خیلی فشار بیارم که بشینم طراحی بکنم مثلا.
ببین کمترین مقداری که تو این برای خیلی ها مطرحه، تو خیلی زیاد من نمونه هاش بدیدم، اینه که فرد اگر هیچ کاری نمیتونه بکنه نشاطش رو حفظ که خودشان کار خیلی مشکلیه، این کمترین خودش کار خیلی بزرگیه. یعنی خیلی آدم ها تو این مسئله دچار افسردگی میشن، مثلا فرض بفرمایید که کارمنده، بیکاره، یا خانم خانه داره، مثلا هرچی برنامه‌ریزی میکنه کاری نمیتونه ایجاد بکنه برای خودش، یا اینکه فرض بفرمایید که فردی که برای زندگیش و ساعات روزش نمیتونه برنامه‌ای تنظیم بکنه، وقت تفکر این که من این وقتمو نمیتونم استفاده کنم دچار افسردگی میکنه. این افسردگی در اون ایجاد یک دور معکوس میکنه، یعنی پیوسته این باطل بودن و اتلاف وقتش هی شدیدتر میشه، یعنی کیفیت بطلان وقتش هی عمیق میشه، کیفیت شدیدتر میشه. این حداقلش اینه که یه برنامه هایی میریزه برای نشاط خودش، مثلا تو محیط کاریه یه برنامه میریزه که مثلا شوخی هایی با چیزش بکنه، یه صحبتی بکنه، یه کاری بکنه که فرض بین که این نشاط از بین نره. مرحوم علامه کربسی میگفتن که تو خونه که میامد حرکات بچگانهی میکرد که کل خونه رو به هم میزد، مثلا میزد ملخ میزد، مثلا شما در دوید فرض مثال علامه چالو به اون شرایطش، مثلا خونه میامد با ملخ مثلا چی میکرد، یا یه کارایی اینطوری، یه کارایی که خیلی مثلا در ظاهر بچگانه است اما خیلی در روی حساب و تدبیر و اینا بود. برای چی؟ برای اینکه وقتی که میاد اون محیط خونه اگر افسرده هست از افسردگی نجات بده، اگرم افسرده نیست نشاط بیشتری، نشاط داره بازم نشاط بیشتری پیدا بود. این حد اولشه. و بعدش میشه که انسان چی گاهی میبینه که راه‌های بهتر است. خود همین حفظ نشاط باز از بزرگترین کارهاست. یعنی تو زمان ما که اصولا زمینه های افسردگی زیاده، بعضی افراد فقط همین بتونن نشاط، بعضی افراد اینطوری نه همین فقط بتونن در ساعتهایی که وقتشون آزاده فقط نشاطشون رو حفظ بکنن، بعد از یه مدتی خلاقیت های بسیار ارزشمندی خود به خود جوشش می جوشه از وجودش. بعد ما کسی که این مشکل رو نداره ما بعد می‌بینیم راههای بهتری میتونه بکنه، یا بعضی ها یا این حتی کم هست فقط همین صبر بتونه صبر کنه بر این وضعیت. مثلا یه آدمی مثلا تو زندانه، مثلا تو زندانه، یا مثلا اسرا، تو اسرایی که مثلا تو عراق بودن بعضی هاشون فرض بود همین که دچار افسردگی میشدن و مثلا آقای مرشدی دو تا پزشک رو میگفت اسمشون رو میگفت، خب یکی مطلقاً در واقع اونجا هیچ کاری نکرد، یعنی افسرده شده بود و هیچ کاری، یکی دیگه شون گفت توی اونجا حتی جراحی هم میکرد، بعد توضیح میداد که مثلا این چاقو از کجا میاد، نخ از کجا میاد، مثلا بعد اون ملابه ها رو میتونن نخاشو میکشیدن، بعد با یه روش هایی مثلا خاصی نمید هیچ امکاناتی نخاشون قرار نمیدن که با روش های خاصی اینا استریل میکردن، به عنوان نخ جراحی استفاده میکردن. حالا این شما این چجوری مثلا اینا خیلی موقع یه مقایس فرد بتونه صبر کنه از همه اینا سخت‌تره. عموما هر کسی بر زمینه خودش یک چیزهایی وجود داره برای اینکه این فرصت‌ها از بین نره و یا بتونه اضافه بشه، که اینا رو خیلی مهمه که بتونه در زندگی روزمره خودش اجرا کنه.
بله،
نه از دوستایی که اونجا بعد اینکه آزاد شده بودن، اینا که آزاد شده بودن یه سری پزشک هم زندانی بودن که اون موقع یادم یک تعریف میکرد که مثلا دقیقا دو تا دکتر اسمی رو بود که یکیشون هیچ کاری نمیکرد، یکیشون تقریبا یه بیمارستان رو انداخته بود بدون اینکه هیچ امکان داشته.